بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث همینطوری که محضرتون اعلان شده، رحیافتی به تربیت علمی در آموزه‌های وحی است. تصور من اینه در این جلسه و با این سطح از مخاطبان، من لازمه که یه مقدماتی رو که اسمش رو مقدمه نمیذارم، بلکه مبانی رو باید طرح کنم تا به این بحث برسم. این مبانی که الان محضرتون میگم در کتاب نیست، ولی به اصل بحث که میرسیم مباحث در کتاب هست و اونجا میتونید از خود کتاب انشاءالله استفاده کنید. پیش از هر چی تقاضام اینه نقدها و انتقادهایی که به صحبتهای من دارید حتما لطف کنید به من و اینها را یا به صورت شفاهی یا به صورت کتبی به من منتقل کنید تا انشاءالله بحث پخته تر بشه و من بتونم اشتباهاتمو تصحیح کنم. مبنای چند تا مبانی که برای بحث در نظر گرفتم اینه: ما باید همواره در محضر قرآن دو تا سؤال و جواب بدیم. به نظر من یک، انتظار قرآن از ما چیست؟ دو، انتظار ما از قرآن چیست؟ قرآن از ما چه توقعی داره و ما از قرآن چه توقعی باید داشته باشیم؟ تصور من اینه تا این دو سوال یه پاسخ منطقی واقع بینانه پیدا نکنه، ورود به عرصه قرآن نمیگم ناارزشه، نه، ولی به اون مقصدی که ما باید نایل بشیم در محضر قرآن نایل نخواهیم شد، چون نمیدونیم از قرآن چی میخوایم. من از فضلا، خواهران و برادران خواهش میکنم روی این سوال کار کنید، روی این دو سوال فکر کنید. سوال اول پاسخش چندان دشوار نیست. قرآن از ما چه توقعی داره؟ از ما چه انتظاری داره؟ این پاسخش تقریبا روشنه. از ما توقع داره این قرآن را، کتاب را تلاوت کنیم هرچه که می توانیم. فقر او ما تیسر من القرآن. این گام اول. گام دوم، قرآن از ما انتظار داره در این کتاب تدبر کنیم و بیندیشیم. افلا یتدبرون القرآن، با یک لحن تهدیدی به ما و همه ما را فرا خوانده که در این کتاب تدبر کنیم. این انتظار دوم. توقع سوم قرآن اینه که در آموزه های این کتاب بیندیشیم و بفهمیم که مراد خدا چیست، خداوند چی میخواد به ما بگه. در پس این قالب و ساختار الفاظ مقصود و مراد خدا چیست و چه پیامهایی را برای ما داره. اینجا عرصه تفسیر گشوده میشه، پرده فکندن و کشف مراد خدا از آیات وحی. در همین جا توقع و انتظار قرآن بیش از اینم هست. تو همین مقطع فهم کتاب خدا که اسمشو میذاریم تفسیر، ورود به بطون، اون هم بطون عرفی، نه بطون فرا عرفی. بطون فرا عرفی در اختیار ما نیست و ورود به اون عرصه کار ما نیست. ورود به عرصه بطن یعنی اون لایه‌های پنهان که با قوانین سیره عقلای عرفی قابل فهمه. اما گام بعد چهارم، قرآن از ما توقع داره، انتظار داره که به آموزه‌های این کتاب عمل کنیم. اما توقع قرآن اینجا تمام نشده. در نهایت قرآن از ما توقع داره با این کتاب اونس بگیریم و با این کتاب زندگی کنیم. این انتظاری است که کتاب خدا به حق از ما دارد. البته روشنه برای تحقق این گام ها بدون هدایت اهل بیت علیهم السلام ما راه به جایی نمیبریم. در گام اول که تلاوته، باید آداب تلاوت و چگونگی تلاوت و کمیت و کیفیت تلاوت را از اهل بیت بیاموزیم. در گام دوم که تدبره، باید ما شیوه های تدبر، ابعاد تدبر را باز از محضر اهل بیت فرا گیریم. در گام سوم که تفسیره، باز شیوه تفسیر و چگونگی برود به فهم کتاب خدا رو ما باید الگوشو از اهل بیت فرا گیریم. در بطون فرا عرفی که دیگه راه بر ما بسته است، فقط اونجا باید تسلیم قول اهل بیت و معصومان علیهم السلام باشیم و از اونا فرا گیریم که در بطون و لایه های پنهانی که فراتر از قوانین عرف قابل درکه، اونا برای ما چه چیزی استحصال کردند و از این اقیانوسی که لا یدرک و قعره، برای ما هرگز اون عمقش هرگز قابل چنگ زدن و درک کردن نیست، آنچه که برای ما فراچنگ آوردن و در اختیار ما قرار دادن ازشون بیاموزیم. و در گام بعد عمل به قرآن را در سیره اهل بیت فراگیریم و برسیم به گام نهایی که اون سبا قرآن را به عنوان الگوی تمام عیار از اهل بیت استنتاج کنیم، چون هیچ کس مانند ثقل قرآن یعنی اهل بیت علیهم السلام با قرآن انس ندارد. انس با قرآن یعنی چی؟ من اینطوری مثال میزنم. یک کسی رو در نظر بگیرید که در مثلا رشته فوتبال حرفه‌ای فوتبالیسته، یه چهره جهانیه. ببینید این با توپ زندگی میکنه. توپ رو فقط در میدان فوتبال نمیبینه، سر سفره غذاش هم که نشسته گویی توپ میبینه تو سفره. فکر و ذهن و اندیشش و تمام زندگیش در این تخصصی که داره و به این ایده ای که داره گویی خلاصه شده. ما به این میگیم اونس، به این میگیم اونس. این فرق میکنه با کسی که کار فوتبال میکنه، فوتبال رو میشناسه، بازی هم میکنه، ولی با فوتبال اونس نداره. ولی اونی که اونس داره تمام زندگیش با توپ و فوتبال تفسیر میشه. قرآن از ما انتظار داره که با این کتاب این گونه زندگی کنیم، زندگی کنیم. در فرمایشات ائمه معصوم علیهم السلام ما این خط نهایی رو میبینیم. مثلا شما اگر خطا نکنم در خطبه 86 نهج البلاغه آقای ما امیر مؤمنان سلام الله علیه اونجا فرموده که بندگان خدا، اونایی که خداوند به اونا اعانت کرده تا نفس را مهار کنند و خود را در خدمت قرآن درآورند، به جایی رسیده اند که هر جا قرآن منزل افکنده اونا هم منزلشون همونجاست، هر جا قرآن سکوت کرده سکوتشون آنجاست، هر جا حرکت کرده حرکتشون آنجاست و بالاخره اصلا با قرآن پرواز می کنند، با قرآن می نشینند، همه حرکات و سکناتشون از قرآن دریافت شده. پاسخ به انتظار قرآن از ما چیست چندان دشوار نیست. خلاصه فهرستش همینی بود که گفتم به نظر بنده. اما این سوال، ما از قرآن چه انتظاری داریم؟ یا به عبارت درست‌تر، ما از قرآن باید چه انتظاری داشته باشیم؟ آیا توقع ما از قرآن درسته یا درست نیست؟ ما چیکار کنیم تا درست توقعمون رو از قرآن دریافت کنیم؟ به نظر بنده ما چون چند تا مشکل داریم، نمیتونیم خودمون این توقع را درست دریافت کنیم. باید بریم سراغ خود کتاب خدا و از این قرآن بپرسیم ما از شما باید چه توقعی داشته باشیم، ما از شما باید چه انتظاری داشته باشیم. خودتون برا ما تبیین کنید. مشکلات ما چیست که نمیتونیم خودمون درست تشخیص بدیم؟ این است: یک، ما با جهل زاده شدیم، ما با جهل به دنیا اومدیم. بعد یه بخش ناچیزی از علم رو دریافت کردیم، همون آیه شریفه ای که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، ما هیچی نمیدونیم. بعدن به علم و آگاهی راه پیدا کردیم، اینم با محدودیت‌های متعدد که در بند دوم خواهم گفت. پس ما با جهل زاده شدیم، خیلی چیزها را نمیدونیم تا بفهمیم نیازهای ما چیست، چون درک نیازها از جهل بر نمیخیزد، از علم بر میخیزد. من موقعی میتونم بفهمم که چه نیازهایی دارم که آگاه باشم به نداشته هام و آگاه باشم به داشته هام، تا بعد ببینم چی کم دارم برم به سمت اون. مثال: من موقعی نیازمندم که برم در مطب به یک دکتر بنشینم و در انتظار برای رفتن نزد دکتر به سر برم که نیاز خودم را به طبیب و نیاز خودم را به شفای درد درک کرده باشم. ولی اگه من اصلا حس نکنم که بیمارم و ندانم که بیمارم، حس نمی کنم نیازمند به طبیبم و به مراجعه به مطب پزشک. پس کشف نیازها مبتنی بر علم است، نه مبتنی بر جهل. و علم ما ناچیز 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 است. تازه معلوماتی هم که ما داریم یکسره نیست، با خطاها پوشیده است، درامیخته است. آگاهی های ما و معلومات ما با خطاهای ما همواره در هم آمیخته. از جانب دیگه وقتی از نگاه قرآنی نگاه کنیم، میبینیم ما موجودات ابدی هستیم، انسان ابدی است، این قطعی است. خب من انسان با یه حیات ابدی که در پیش دارم، مگه میتونم با معلومات ناچیزی که دارم و همزاده با جهل آفریده شدم، اینم معلوماتی که با خطا درآمیخته، بتونم نیازهای ابدیمو تشخیص بدم تا بعد بیام سراغ کتاب خدا و لااقل از نیازهای ابدیم از کتاب خدا توقع داشته باشم که اونا را برآورده کنه. از جانب دیگه عقل ما، خود عقل ما اگر اسیر نباشد، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، که در کلمات نورانی وجود نازنین آقای ما امیر مؤمنان در نهج بلاغه هست، درسته؟ اگر عقل ما اسیر نباشد، خود می فهمد، خود عقل ما می فهمد که خیلی چیزها را نمی داند. یک، و می فهمد که آنچه که می داند در یه حد محدوده، و می داند آنچه را که می داند یه کلیاتی بیش نیست، و می داند که باید به منبع دیگری رجوع کند. خود عقل ما ما را می بره به سمت وحی. و من از شما سروران عزیزم خواهش می کنم، وقتی برای جوانان می خواهید از ضرورت وحی بگید، از مسیر عقل برید، یعنی بتونیم عقل را جایگاهش را بشناسیم و بعد ببینیم آیا خود عقل حکم میکنه به این که ما نیازمند به وحی هستیم یا نه. اگه این مسیر را برید، مسئله وحی و نیاز به وحی یک امر عقلانی میشه، قبل از این که یک امر تقلیدی بشه یا احساسی باشه. خب ما نیازهامون رو نشناختیم، تا بعد ببینیم کدام دسته از این نیازها رو کتاب خدا میتونه برآورده کنه. چرا نشناختیم؟ چون با جهل زاده شدیم. معلوماتمون هم که ناچیزه، عقل ما هم به محدودیت خودش اعتراف داره، و از جانب دیگه ما ایمای موجود ابدی که با این ابدیتی که در پیش داریم معلومه که خیلی چیزها را نمیدونیم. تا ببینیم کدام دستش توسط کتاب خدا برآورده میشود. اما یه چیزی رو در این وسط میتوانی دریافت که همه ما در جستجوش هستیم، و اون اینه: ما نیازمند به سعادتیم. همه ما در جستجوی سعادتیم. خب هیچ کس نیست که بگه من کامیابی نمی طلبم. حتی اون کسی که خودکشی میکنه، خودکشیش را نوعی کامیابی میبیند. چرا انسان در جستجوی سعادته؟ چرا؟ این پاسخ رو من بهترین پاسخ رو از حضرت آیت الله مصباح دیدم در اون کتاب بسیار زیبا، عمیق و عالی که نگاشته اند، انسانشناسی برای خودسازی، خودشناسی برای خودسازی. این کتاب انصافاً خواندنی است. ایشون در اونجا خیلی زیبا میگه، میفرماد چون انسان، یه تحلیل فلسفی میکنن، میگن چون همه انسان ها خودشون رو دوست دارند، چون همه به خودشون تعلق دارند، همه خودشون رو دوست دارند و حب بذات در سرشت همه انسان ها نهادینه شده، به همین دلیل همه دنبال سعادتند، کامیابیند، چون خودشون رو دوست دارند. این که من محتاج سعادت و کامیابیم یه امر قطعی است، چون خودم رو دوست دارم. میتونم قبل از این که به مباحث مقدماتی بپردازم و یه مسیر طولانی رو طی کنم تا ببینم نیازهای من کدام است، و بعد نیازهامو فهرست کنم، اولویت بندی کنم، و بعد ببینم اون نیازهایی که در اولویتن کدام دسته اش توسط کتاب خدا برآورده میشه. قبل از اینکه اون مسیر رو طی کنم، میتونم از این مسیر برم یه مسیر میان رو، و اینطوری بگم ای قرآن، من در جستجوی سعادتم، چون خودم رو دوست دارم، و من از شما توقع دارم منو به سعادت نایل کنید. این توقع منه. حالا سعادت یعنی چی؟ بماند. چون خود کتاب خدا وقتی این سؤال رو ازش مطرح می کنید، اول دیدگاه شما رو تصحیح می کنه. یعنی میگه به من بگو بدانم شما از سعادت چه تبیینی، چه تلقی، چه تفسیری داری؟ سعادت رو اصلا چی می دونی؟ اگر سعادت رو برای کامیابی در این مقطع حیات دنیا میدانی، از من توقع چنین کامیابی نداشته باش. بله، من نمیگم در این دنیا کامیاب نباش، ولی اونی که سعادت واقعی تو رو من میبینم فراتر از این عرصه دنیاست. ما وقتی بریم محضر کتاب خدا و بخواهیم از این کتاب که توقع ما را درباره سعادت برآورده کند، میبینیم از قضا در آیات شریفه قرآن سه دست ما آیه داریم که به این مسئله پرداخته است. یکی واژه فوز، یکی واژه افلاح، و دیگری واژه خود واژه سعادت در کتاب خدا هست. مثلا در این آیه فرمود ان للمتقین مفازا، یا در آیه دیگری فرمود یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه فمنهم شقی و سعید و اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق و اما الذین سعدوا ففی الجنه. میبینیم کتاب خدا صحبت از شقاوت و سعادت کرده و برخی از انسانها را سعادتمند میبیند و پاره ای را شقاوتمند مینگرد. در این آیه میفرماید آنان که شقیند یعنی تیره بختند اینها دوزخیند و اونایی که سعیدند یعنی نیک بختند آنان بهشتیند. در آیه دیگری فرمود فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. پس هر کس از آتش دور نگه داشته شود و او را به بهشت درآورند کامیاب است. این تعبیر دوم یعنی واژه سعادت که به معنای نیکبختی معنی می کنیم، فوز را به کامیابی معنا می کنیم و افلاح. و من ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. از این تعابیر میتوان چند نکته کلیدی رو استفاده کرد. یک، توقع ما از قرآن اگر این باشد که ما میخواهیم به نیکبختی، کامیابی و رستگاری نائل شویم، قرآن میگوید این توقع بجاست، این در هنر منه و در اختیار منه، به شرطی که تو خودتو در اختیار من قرار بدی. یک. نکته دوم، میبینیم مسئله رستگاری و کامیابی و نیکبختی رو کتاب خدا از این عالم برده بیرون، برده به یه عالم دیگه، برده به یه عالم دیگه. و این نکته خیلی کلیدی است. میگوید نیکبختی ورود به بهشت است و تیره‌بختی ورود به دوزخ است، کامیابی نجات از دوزخ است و افلاح و رستگاری برای کسانی است که در بهشت درآیند. چرا کتاب خدا این مقوله ها را از این عالم برده بیرون؟ چون در سازمان قرآن، سازمان قرآن، من این کلمه را بارها در این مباحثه‌ای که محضرتون دارم تکرار میکنم و خواهم گفت، ما باید در کتاب خدا هر چیزی را سازمانی ببینیم. به نظر من 60%، 70% اختلاف مفسران شیعه با یکدیگر، اهل تسنن با یکدیگر و شیعه با سنی با هم دیگه، چون تخصص ناچیز من تفسیر تطبیقیه بین شیعه و سنی، یه مقدار ناچیزی آشنام با تفاسیر سنی و شیعه، به نظر میرسه اساس اختلاف ها سر همینه که اینها کتاب خدا را سازمانی نمیبینند، جزئی نگرند و یک مقوله رو، یک مفهوم رو در کل این سیستم نمی نگرند. ولی اگه در کل سیستم ببینیم، این حقیقت خودشان نشون میده که کتاب خدا یفسر بعضه بعضا، این یه حقیقتی است واقعا. چرا کتاب خدا سعادت و کامیابی و نیکبختی و رستگاری رو برده به عالم دیگه؟ چون در سازمان قرآن انسان یک تفسیر خاصی برای خودش داره، در اون تلقی از انسان کامیابی شایسته انسان رو از این عالم برده بیرون، کامیابی حقیقی و واقعی رو میگه در عالم دیگه برای توی انسان خواهد بود، چون تو انسانی. و من درباره تو چیزی میبینم و تبیینی از توی موجود دارم که اگر در عالم دیگه سرنوشت تو رو نبینم، در واقع به خطا رفتم. خب اینجا یه سوال کلیدی مطرح میشه، مگر اون عالم چه ویژگی هایی داره که کامیابی واقع بینانه در عالم دیگه است؟ حداقل به سه دلیل این نگاه قرآن برای ما قابل فهمه. یک، مقایسه عالم آخرت با عالم دنیا. خود کتاب خدا اینو مقایسه کرده در آیات متعدد تا به ما نشون بده اون عالم چه عالمی است. دو، شناخت منزلگاه نیکبختان، معرفت به بهشت به عنوان منزل کامیابان. شاید حداقل به جرأت بتونیم بگیم 1500 آیه در کتاب خدا درباره توصیف بهشته که ما ازش غافلیم. و بعد ترسیم منزل تیره‌بختان و کسانی که به ناکامی می انجامند، یعنی دوزخ. باز حداقل شاید به جرأت بتونیم بگیم همین رقم 1500 آیه کتاب خدا درباره دوزخه. چرا قرآن رو بهشت و دوزخ اینقدر سرمایه گذاری کرده و درباره عالم آخرت آیات فراوانی رو برای هدایت من و شما آورده؟ چرا این کارو کرده؟ و مهمتر، چرا ما از این نکته غافلیم؟ قرآن میگوید اگر میخواهی بدانی من کامیابی رو چرا بردم به عالم دیگه، کافیست فهرستی از عالم از منزلگاه نیکبختان رو مرور کنی. فقط مرور کن، تفسیرش لازم نیست. و فهرستی از شرایط منزل تیره بختان را فقط مرور کن در کتاب خدا تا ببینی آیا واقعا اونی که بهشتی سعادتمند هست یا نیست. آیا واقعا سعادتمند هست یا نیست؟ ببینید در سوره واقعه فرمود و کنتم ازواجا ثلاثه، سه گروه میشید. قطعا همین است، از این سه گروه هم خارج نیست. یا اصحاب شمالید، یا اصحاب یمینید، یا جزوه و سابقون از سابقون اولئک مقربونید. کسی مقربه که پلکان اصحاب یمین را در نوردیده است. کسی جزوه اصحاب یمینه که حد نصاب نمره را آورده است. این مثال خیلی قشنگه، تو عرف من و شما کاملا هم روشنه. دانشجوی نمره 14 میگیره در کارشناسی ارشد که حد نصاب نمره قبولی است. بهش میگم ببین نمره 14 قبولی، لازم نیست این واحدا دوباره بگیری، خب، ولی فقط قبولی. نمره 16 میگیره، میگم نمرت خوبه. 17 میگیره تا 18 میگم بسیار خوبه. از 18 میاد بالا میگم عالیه. به 20 میرسه میگم ایدئاله. میگم ایدئاله. ما باید حد نصاب رو بیاریم تا بتونیم بریم بهشت. و اصحاب یمین حد نصاب رو آوردند. و باید ببینیم حد نصابی که برای نمره اصحاب یمین در کتاب خدا طرح شده چیست. اینا باید بیاریم. بله، ای کاش کسی اهل سبقت باشه، نه تنها اهل سرعت باشه که اهل سبقت باشه. چون در کتاب خدا میدونید یه جا بحث از سرعت سار او، یه جا بحث از سبقت سابق او. خیلی وقتا شما سرعت میگیرید ولی نمیتونید سبقت بگیرید، چون رقبای شما سرعتشون بیش از شماست. حد کمال یعنی ورود به عرصه مقربین. خب خود مقربینم از نمره 18 به بالاند، کسی که به نمره 18 میرسه میرسه به مرز مقربین. مرد میدان آن است که در مقربین سبقت بگیره. چرا؟ چون خود مقربین اهل سبقتند. اونجا اگر میتوانی سبقت بگیر و مقربین بذار پشت سر، کار ساده ای نیست، کار همه کس هم نیست، یه حقیقتی است. ما باید از کتاب خدا اول بخوایم که اون کامیابی حد نصابی رو در اختیار ما قرار بده، بعدی هم از خود خدا بخوایم با توسل، با تضرع، با اشک سحری، با عبادت، با تهجد بتونیم بعد تو اصحاب یمین سبقت بگیریم. از 14 بیایم تا 16 تا 17، 17 هم که بیاید شما و من هنوز تو اصحاب یمینی، تازه از اونجا داری ورود پیدا میکنی به عرصه مقربین. اونجاست که میگی خدایا از بهشتت عبور کردم و از دوزختم عبور کردم، تو رو برای خودت میخوام. این حرف ساده ای نیست، اینا جدی بگیرید. یادتون حضرت امام یه بار تو صحبتشون چی فرمود؟ فرمود این که در دعای کمیل امیر مؤمنان میفرماید خدایا اگر من در دوزخ برم گیرم که عذاب تو رو تحمل کنم، و کیف اصبر و علا فراقک، اما فراق تو رو چگونه تحمل کنم؟ امام فرمود این برای ما افسانه است، افسانه است. ولی موقعی رو احساس من میگم خدا یا دوزخ تو میپذیرم، اما چگونه تو رو فراق و جدایی تو چگونه تحمل کنم؟ احساس بذاریم کنار، به من بگوییم آیا دوزخ رو شناختی؟ و میدانی عذاب دوزخ یعنی چی؟ میدونی دارون لیسفی ها رحمه یعنی چی؟ هیچ رحمی در این خانه نیست؟ بعد اونجا بگو من اینو تحمل میکنم، اما بگو جدایی تو رو چه کنم؟ چی داری میگی؟ شما رو نمیگم، خودم میگم. تو چی داری میگی؟ تو هنوز تو الف باش موندی؟ بنابراین به محضر کتابی که خدا، کتاب خدا بریم بگیم توقعمون چیه. میگه اگه توقع از من اینه که به سعادت، کامیابی و نیکبختی برسی، درست اومدی. اما اولا من باید نیکبختی رو برات معنا کنم، ثانیا باید بگم نیکبختی و کامیابی کجاست و چرا بردم به عالم دیگه، و بعدی هم بهت بگم قدم به قدم تو بیا سعادت حد نصابی رو دریاب، بعد بله بکوش به مقامها و پلکانهای بالاتری برسی که در صف مقربین سبقت بگیری. خب خدا انشاءالله به نورانیت قرآن دل ما را نورانی بفرماید.